ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. سازمان جهانی بهداشت در مورد سرعت شیوع ویروس کرونا در اروپا هشدار داد. مسئولان بهداشت و درمان خوزستان در مورد انتشار وضعیت قرمز کرونا در این استان هشدار می‌دهند. وزارت خزانه‌داری آمریکا هکرهای مورد حمایت وزارت اطلاعات ایران را تحریم کرد. شب بخیر شنونده گرامی. الهی روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. سازمان جهانی بهداشت در مورد تشدید شیوع ویروس کرونا در اروپا هشدار داد و اعلام کرد چنانچه راهی برای مهار همه‌گیری این ویروس یافت نشود، باید برای اعمال قرنطینه‌های جدید برنامه ریزی شود. هانس کلوک، مدیر منطقه اروپا در این سازمان گفت هفته گذشته با ثبت 54,000 مورد ابتلا در 24 ساعت رکورد جدیدی ثبت شد که باید به حکم بیدار باشی برای رهبران کشورهای اروپایی باشد. بنابر آخرین آمار دانشگاه جان هاپکینز، شمار جان باختگان بیماری کووید 19 اکنون از 942,000 نفر فراتر رفته است. بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا در فهرست 10 کشوری هستند که بیشترین مرگ و میر را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا داشتند. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد خطر انتشار وضعیت قرمز کرونا در سراسر استان خوزستان هشدار داد. فرهاد ابوالنژادیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت همینک بیش از 2,000,000 نفر از مردم خوزستان در 6 شهر دارای وضعیت بسیار پرخطر کرونا سکونت دارند. در حال حاضر شهرهای اهواز، آبادان، شوشتر، بهبهان، امیدیه و آقاجاری در وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند. پیشتر رضا نجاتی، سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان، با اشاره به افزایش شیوع بیماری و قرمز شدن وضعیت برخی شهرها گفته بود اتفاق تلخی در استان خوزستان در حال رخ دادن است. آمریکا امروز پنجشنبه یک گروه تهدیدات سایبری، یک شرکت تحت پوشش و 46 فرد مرتبط با وزارت اطلاعات ایران را به دلیل دست داشتن در عملیات خرابکارانه نفوذ و هک سیستم‌های رایانه‌ای تحریم کرد. بر اساس اطلاعیه‌ای که در وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده، حکومت ایران در طول سالها یک کارزار ساخت بدافزار رایانه‌ای به راه انداخته تا بدین ترتیب ناراضیان، روزنامه‌نگاران و شرکت‌های بین‌المللی مسافرتی را هدف حملاتش قرار داد. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌اش در این باره گفته است حکومت ایران از وزارت اطلاعات به عنوان ابزاری برای حمله به غیر نظامیان بی‌گناه و شرکت‌ها استفاده می‌کنند تا برنامه بی‌ثبات کننده خود را در سراسر جهان پیش ببرد. در این بیانیه گفته شده که آمریکا مصمم است با ستیز جویانی که امنیت فضای سایبری را به خطر می اندازند مقابله کند. و اما محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، می گوید که قضاوت منصفانه نشان می دهد که در جای جای کتاب‌های درسی به زنان و دختران توجه شده است. رادیو فردا در این مورد این توجه در جای جای کتب درسی به زنان و دختران دیدگاه حلیمه شریفات، کارشناس آموزشی در بریتانیا را جویا شده است. از او بشنویم.
ببین این خودش اصلا ایجاد اشکال میکنه. ما یعنی تخصیص کردیم کتاب درسی برای بچه ها، دختر و پسر. وقتی کسی میاد اینجوری مطرح میکنه، یعنی تو معیارهای خودشون از اونجایی که اصلا اهمیتی برای زن وجود نداره، ما اومدیم به صورت خیریه بخوایم بهش نگاه بکنیم، در هر صورتی میخوایم نگاه کنیم، به زن اهمیت دادیم، چون این طرز برخورد درستی نیست. هیچ وقت تو دنیای غرب نمیبینین که بگم ما به دخترها اهمیت اهمیت بیشتر دادیم یا به پسرها، اصلا به انسان باید اهمیت، به بچه ها باید اهمیت داد. این خود مطرح کردنش یه چیزی که قابل دفاع نیست و داره ازش دفاع میکنه. من نظرم اینه که شروعش اصلا یک شروع باطله.
خانم شریفات، همین چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه عکس دخترها از روی کتاب ریاضی سال سوم دبستان حذف شده بود. همین آقای وزیر آموزش و پرورش وارد ماجرا شد و گفت بی سلیقگی بوده و جبران خواهد شد. اما ظاهرا تنها این عکس نبوده، بلکه خیلی موارد دیگری رو هم کاربران شبکه‌های اجتماعی یک به یک نشون دادن. شما تصور می‌کنید این جای محتوای کتب درسی چگونه میتونه ممکن باشه وقتی در زندگی روزانه زنان جایگاهی رو که باید ندارن در جمهوری اسلامی؟
دقیقا بحث همین جاست. خیلی عمیق‌تر به این مسئله نگاه میکنیم و خیلی عمق قضیه رو جای دیگه این میبینیم. اینکه عکس رو روی کتابای درسی عکس دخترها رو حذف کردن، اون دیگه حماقت بوده. یعنی دیگه انقدر راحت اینا خیلی از کارا رو کردن که برداشتن عکس هم دیگه یکی از چیزهای خیلی عادی معموله براشون. حالا اینکه با اعتراض وسیع مردم روبرو شدن، یک دفاع از خودشون میکنن، این یک بی‌سلیقگی بوده. این بی‌سلیقگی نبوده، این از نظر روحی روانی همچه چیزی توی افکارشون هست که تفاوت بین دختر و پسر وجود داره. مگه میشه ما تو بقیه چیزامون این همه تفاوت وجود داره؟ این از ارث گرفته تا نمیدونم قصاص تا همه چیز. بعد مدرسه که میرسیم بیایم مساوات رو رعایت بکنیم، نه، اونم کاملا ریشه توی همون افکاری داره که حقوق زن با حقوق مرد فرق میکنه.
شاید این صحبت وزیر آموزش و پرورش تا حدودی به این پاسخی که شما پیشتر دادید همگون باشه، چرا که وزیر آموزش و پرورش میگه که تمام توجه ما معطوف به این است که بانوان را در محتوا و تدریس مطالب آموزشی با احترام کامل مورد توجه قرار دهیم. چرا باید اصولا به زنان اشاره کنه؟ چرا باید به نیمه جامعه تلاش کنن که با احترام به اونها، از اونها یاد کنن یا باشون برخورد کنن؟
ببینید اینا یه چیز ریشه‌ایه، فرق می‌بینن بین زن و مرد. اگر میومدن این بحث رو می‌کردن محروم و غیر محروم که شامل زن و مرد هم میشه، خیلی منطقی‌تر و قابل قبول‌تر بود که ما بگیم در جهت برقراری عدالت، در جهت برقراری ثروت تساوی بین طبقه محروم و طبقه مرفه این تلاش ها شده. ولی وقتی جنسیت میاد، خود به خود داره تعریف میکنه که این جدایی وجود داره. ما هم سعی میکنیم حالا توجه کنیم به خانم ها و در ضمن خودشون با همین گفته خودشون اشاره میکنن که تساوی بین زن و مرد قائل نبوده، نیست.
وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید اگر منصفانه قضاوت کنید، در جای جای کتاب‌های درسی به زنان و دختران توجه شده است. در همین رابطه از حلیمه شریفات، کارشناس آموزشی در بریتانیا می‌شنیدیم. عزیزان، وقت اون رسیده که از شما بشنویم.
مرکز ثقل جهان اسلام که هی صحبت می‌کنن ازش، حالا دقیقاً معلوم شد که همون عربستان هست و مکه. مسجد الحرام هم موقعیت خاص خودشو داره، فرق میکنه با مسجد جامع گوهرشاد و مسجد جماران و اینا. بنابراین حاصل 41 سال نماز جمعه های ایران که امام جمعه ها با تفنگ اومدن و در واقع دعوت مردم فلسطین به جای آرامش صلح، حاصلش این شد که با یک سخنرانی امام جماعت مسجد الحرام دعوت کرد مسلمان ها را به آرامش، که آقا پیامبر هم نگاهشون به یهودیت این بود که با محبت اونها را باید جلب کرد، نه با ستیز جویی. خب حالا چی شد؟ فریادهای ما به کجا رسید؟ به هیچ جا. حاصلش این شد که اعراب همسایه ما از ترس این که ما با در جمهوری اسلامی اونها را مورد هجوم قرار بده، ما خودمون اونا رو هل دادیم به دامن اسرائیل.
آقای خامنه‌ای میفرماید 25 سال دیگه اسرائیل نابود میشه. حالا شما صبر کنید 25 سال هم بیا ببینم چی برنده میشه، کی بازنده میشه. شما که 40 سال طاقت آورد این 25 سال هم طاقت بره ببینیم حالا چه خبر میشه، بعدا معلوم میشه حالا چه خبره. یا
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سقوط آزاد ریال در برابر 22 ارز خارجی در دو سال اخیر چیزی در میانه 160 تا 218 درصد برآورد شده و در مقابل پول عراق و افغانستان 180 درصد کاهش یافته. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
بنابراین بررسی، فرانک سوئیس با 218 درصد، کرون دانمارک با 204 درصد، ین ژاپن با 202 درصد، روپیه هند با 197 درصد و یورو با 194 درصد به ترتیب بالاترین رشد ارزش را مقابل ریال ایران داشتند. رشد ارزش دلار آمریکا مقابل ریال ایران طی دو سال گذشته 190 درصد ارزیابی شده است. درصد رشد ارزش یوان چین و پوند بریتانیا مقابل ریال ایران ظرف دو سال گذشته به ترتیب 188 و 183 درصد برآورد شدند. این گزارش همچنین حاکی است طی دو سال اخیر ارزش دینار بحرین 191 درصد، درهم امارات متحده عربی، ریال عربستان سعودی، ریال قطر، ریال عمان 189 درصد و دینار کویت 186 درصد مقابل ریال ایران رشد داشتند. در بررسی نبرد اقتصادی همچنین دینار عراق 183 درصد و افغانی افغانستان 175 درصد طی دو سال اخیر مقابل ریال ایران رشد ارزش داشتند، در حالی که روپیه پاکستان 119 درصد و لیر ترکیه 87 درصد. طبق این گزارش در بین 22 واحد ارزی مورد بررسی کمترین رشد ارزش مقابل ریال ایران ظرف دو سال اخیر را روبل روسیه داشته است با 13 درصد. در فهرست کم ارزشترین پولهای روی زمین چندی است که ریال ایران تنها بالاتر از سوورین بولیوار ونزوئلا در قعر جدول ارزهای بین المللی بوده است. بهای دلار که در روزگار شاهنشاهی پهلوی به 70 ریال رسیده بود، به دنبال انقلاب سال 1357 همواره افزایش یافته، در ماهای گذشته در بازار آزاد ارز در ایران به نرخ‌های بی‌سابقه‌ای جهش یافته، پیاپی رکورد‌های تازه‌ای به جا گذارده است. گذشته از نرخ بازار آزاد که به تازگی دلار در آن به مرز 270 هزار ریال رسید، نرخ کنونی 42 هزار ریال بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد ارزش پول ایران که دارنده بیشترین منابع نفت و گاز روی هم در جهان ارزیابی شده طی 42 سال گذشته در برابر پول ایالات متحده 600 برابر کاهش یافته، در حالی که این رقم در صورت در نظر گرفتن نرخ بازار آزاد حاکی از سقوطی 3800 برابری ظرف 4 دهه پس از انقلاب است.
از همکارم بکتاش خمسه‌پور می شنیدیم درباره سقوط آزاد ریال ایران. و ما مهدی نصیری پژوهشگر دینی، سردبیر و مدیر مسئول روزنامه کیهان بین سالهای البته 74 تا 76 میگوید نتایج آمارگیری وزارت ارشاد و شورای فرهنگ عمومی که در سال 94 انجام شده نشان میدهد که بیش از 70 درصد از جامعه ایران با الزام حجاب موافق نیست. مهدی نصیری ضمن بیان این مطلب در تلویزیون دولتی ایران گفت نتایج آمارهای از این دست حتی اجازه انتشار پیدا نمی کنند.
از نکات جالب اینه که ما به دلیل اینکه نتایج آمارها تو این مقوله خیلی بعضا مطلوب ما نبوده، ما این نتایج را منتشر نکردیم.
مسئله حجاب اجباری و تحمل نوع پوشش به زنان ایرانی با پوزش از شما عزیزان. مسئله حجاب اجباری و تحمیل نوع پوشش به زنان ایرانی همواره مورد انتقاد مجامع و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران بوده است. عزیزان، کمی از این خبر باقی موند. سری بزنید به radiofarda.com و اونجا این خبر رو و ده ها خبر دیگر رو لحظه به لحظه دنبال کنید.